بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یک بحثی در این دهه آخر داشتیم راجع به زیارت، قسمت دیگری از این بحث که باقی مونده عبارت از زیارت قبور صلحا و مؤمنین و اموات است و ما بحث راجع به زیارت قبور انبیا و اولیا و ائمه هدات مهدیین علیهم الصلاة والسلام را نسبتا مستوفا گذراندیم و مطالبی راجع به مخالفان زیارت که وهابیین هستند به عرض رسانیدیم و اینک راجع به زیارت قبور مؤمنین و صلحا و اخیار مطالبی را به عرض می رسانیم. در اینجا چون مخالف قضیه اهل سنت و جماعتند روایاتی از اهل سنت نقل می کنیم که روایات از طریق شیعه بسیار فراوان است، یک روایتی را در کنز الامال نقل کرده از متقی هندی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها ترق القلوب و تدمع العین و تذکر الاخره ولا تقولوا هجرا. مفاد این روایت این است که رسول خدا فرمودند من شما را نهی می کردم از زیارت قبور و اکنون به شما می گویم زوروها، زیارت کنید قبور را، چرا که زیارت قبور قلب را رقیق می کند و قطرات اشک انسان را جاری می سازد و آخرت را بیاد انسان می آورد. ولا تقولوا هجرا، ولیکن سخنان بیهوده نگویید، مطالب نادرست و بیجا بر زبان جاری نکنید. این از روایاتی که احتیاج به بحث داره، خیلی معنایش برای همه واضح نیست، حالا صحبتش میکنیم. در یک لفظ دیگری آمده است کنت نهیتکم عن زیارت القبور، شما را نهی می کردم از زیارت قبور، فزورو القبور فانها تزهد فی الدنیا، زیارت کنید قبور را چرا که آن موجب زهد در دنیا هست، انسان را پارسا می کنه. در یک نقل دیگری از ام سلمه که همسر رسول الله است نقل شده که آن بزرگوار می فرمودند نهیتکم من زیارت القبور فزوروها فإن لكم فیها عبره، شما را نهی می کردم از زیارت قبور و اکنون زیارت کنید قبور را، چرا که آن موجب از برای عبرت هست. این چند تا روایتی که خوندم، سه روایت میشه، همش از طرق اهل سنت وارد شده و مجموعاً 5 اثر برای زیارت اهل قبور در این روایات سگانه ذکر شده است. یکی از آثار آن عبارت از این است که موجب رقت قلب است. شما ای را امتحان کردید که گاهی از اوقات چقدر قلب انسان قساوت و غلظت پیدا می کنه. اگر انسان بخواد قلبش رقیق بشود، از این غلظت، از این خشونت رها بشه، قساوت قلب از او برداشته بشه، یک راهش عبارت از اینه که انسان به زیارت اهل قبور برود و اموات و گذشتگان را یاد بکنه. این یک. و اما مطلب دوم، موجب جاری شدن اشک چشمان آدمی هست. خودش یکی از کمالات انسان است اهل گریه باشه، برخلاف اون چی که حالا ای دنبالش هستن. ندانسته و اسف بنده همین، تأسفم که یه مطلبی گاهی یک کسی میگد همینطور دنبالش به راه میفتن، نمیدانن که حقیقت داره نداره. حتی تو همین خوردنی ها، در همین پوشیدنی ها خوب که دنبالش میرن، یک کسی ترویج کرده، بعد منکشف میشه که این موجب سرطان است مثلا. چرا انسان از اولش اینطور باشه؟ چرا دقت نکنه؟ چرا اینقدر در کارهای زندگی بی تأمل و کورکورانه گام بردارد؟ گریه برای انسان یک کمالی هست. بزرگان دین اهل گریه بودند. نبگویم دائما در گریه باشید، اینم عرض نمی کنم، شادمانیم در جای خودش لازم است و مؤمن دائما در برخوردش متبسم است، تبسم به لب داره در مقام دیدار برادران مسلمانش. هیچ منافاتی هم نداره که انسان تفریحاتی هم داشته باشه. اگر اون طور بود که اصلا ازدواج رو برمی داشتن و امثال این. حاصل این حرف اشتباهیه که انسان دائما در حال خوشی و خوشگذرانی باشه. یه حالاتی هم انسان لازم داره که این شستشو بکنه باطن خودش را با گریه، و یکی از راه‌های آن عبارت از زیارت اهل قبور هست. البته معلومه که ما که گاهی میشه 10 بارم میریم، 100 بارم میریم، یه قطره اشک از چشمانمون جاری نمیشه. اینطور زیارتی رو نمیگن. اون که انسان برود تأمل بکنه و ببیند 1 متر پایین پای او چه خبر هست، چه عالمی هست، چه جریاناتی هست، چه خبرهایی هست، این موجب جریان اشک چشمان انسان میشه. این 2 چیز. مطلب سوم، عبارت از اینه که آخرت را بیاد انسان میاره، و شما میدونید این نسیان آخرت چه بلایی برای انسان است که انسان از آخرت غافل باش. وای از اون روزی که انسان از یاد آخرت غفلت بکنه. ان کنتم لا تخافون المعاد، حضرت سید الشهدا اشاره میکنن که این کارهایی که انجام میدید اینا مولود آن است که شما معاد را از یاد بردید، یاد آخرت ندارید، حساب و کتاب الهی برایتون مسئله نیست. و الا انسان بدان آخرتی در کار، حساب و کتاب الهی، اجر و ثواب پروردگار، این کارها میکنه. این ندانم کاریها، این دختر مسلمان اگر یاد آخرت باشه همین کارها میکنه، این پسر جوان مسلمان اگر یاد معاد باشه همین کارها انجام میده. زیارت اهل قبور انسان را بیاد آخرت میاندازه. این سه مطلب. چهارم عبارت از اینه که زیارت اهل قبور موجب زهد است. انسان را نسبت بین دنیا و تشریفات و تجملات دنیا بیرغبت میکنه. اگر این دخترها، این پسرها، این زنها اگر یک زیارت اهل قبور از روی واقع میکردن، بله رفتنش میشه گاهی از اوقات، حتی سابقا دیدم برای تشییع مردش آمده، ولی با چه وضعی؟ این دختر، این زن با وضعی آمده که مثلی که الان میخوان به هجره او را ببرن، یا میخواد بره برای موعدی که داده، وعده‌ای که داده، نمیداند که کجا آمده. اگر انسان با توجه برود به قبرستان، زهد در دنیا پیدا میکنه. اینقدر دنبال خوردن و نمیدونم دنبال لباسهای متنوع و مخصوصا دنبال بت‌پرستی نیست. این بلای خانمانسوزی که الان به جان ملت افتاده، جوان بخواد ازدواج بکنه پدرشو در میارن. سرویس آشپزخانه چطور باشه، کجا چه رقم باشه، بالاش چطور باشه، پایینش چطور باشه، اینقدر ایراد میگیرن که این جوان را از همون روز اول بیاندازن تو قرض و امثال اینها. برای چی؟ اینا تمام میشه. ای بیچاره ای که با پفک دلتو خوش کردی، این که غذا نمیشه برای تو. اینا همش به سر میاد، تمام میشه. و فردای قیامت چه مشکلاتی داری با این ندانم کاری هایی که انجام میدی، این تشریفات، تجملات. حالا ماه سفر تمام میشه، بعد عروسی ها، عقد ها شروع میشه، ببینم این زن ها چه میکنن، این دختر ها چه میکنن. دو ماه مکرر این مطالب را گفتیم. اولا حالا تمام شدن ماه سفر موجب نشد که یک مشت زن و دختر بیکار بیار و یک مش مردان نادان به راه بیفتن در این مسجد و در اون مسجد، همی حرکات نامعقول و کودکانه و اگر جسارت نباشه احمقانه که انجام میدادن. یا رسول الله، یا محمد، ماه سفر تمام شد، برو تو خانت بنشین خواهر مسلمان، هی ادا و اطوارها در نیار، پیغمبر اسلام خیلی خوشحال تر هست. اگر راست میگی بنشین تو خانت بگو یا محمد، با پیغمبر اسلام دمساز بشه. هی بدعت در دین خدا نگذارید، هی خرافات درست نکنید که دیگران بخندن. شما که نمیدونید، همین جا نشستید، آورده بودن یک فیلمی که من نگاه کردم، مقدارشم اون روز گفتم. بعد اون جنایتکاری که از آمریکا صحبت میکنه و یک شبکه تلویزیونی داره، چقدر جسارت میکنه به حضرت سید الشهدا، اسم میاره امام حسین را، و چه توهین هایی، چه جسارت هایی. و این کارها را همش خرافات زایده همین کارهایی که بعضی از نادون ها میکنن، باعث میشد که زبان دیگران باز بشه. اینا همش خرافات است. خواهر مسلمانم، چیزی که خدا و پیغمبر نگفته رواج ندید، داخل در دین خدا نکنید. در نزد حضرت زهرا روسیاه میشید فردای قیامت. چیزی که خدا نگفته این کارها چیه؟ علاوه توش چقدرم گناه انجام میشه. حالا حاصل این، حالا اولش، بعدش عروسیها، مجالس عقد، ببینم اونجا میتوانی خودت را کنترل بکنی. زن مسلمان هر ادایی در نیاری، هر کاری نکنی ای مرد مسلمان. حالی که از رفقا که میگفتن منحصر به زنها نیست، میگفت تو مجالس عقد و عروسی و در همین تالارهایی که از رفقای مسجدی همین جا میگفتن، میگفت مردا را بلند میکن، مرد گنده پا میشن میرقصه میان مردم، حتی مسجدی ها گاهی. البته نمیشه این را کلی گفت، افراد سنگین که زیادن و ما در همین مسجد یه دوستانی داریم، خداوند انشاءالله اونها را تأیید بکنه که به جد اینها مظاهر سنگینی و قار بزرگواری آقایی هستند، چنانی که در سابقم بودن عده از اونها به جوار رحمت خدا رفتن. ولیکن گاهی از اوقات مؤمنین هم هستن که آش هر کاسه هستن، مسجد میاد پای مطالب مینشینه، جای دیگم شد پای رقص میشینه، گاهی هم خودش دلش میکشد یا خود پا میشه و امثال ذالک. ببینم میتونید خودتون را نشان بدید که یه مسلمان پابندید و ماه محرم و صفر درتون اثر گذاشت. خلاصه زیارت اهل قبور باعث میشه که انسان زهد در دنیا پیدا بکنه و پنجمین اثر آن عبارت از عبرت گرفتن است. درس آموزی دار زیارت اهل قبور، محلت الاموات من احسن العظات، محله اموات از بهترین موعظه ها هست. بعضی ها که البته معلوم از زیرش هوا و هوس هی میگردد دنبالی که واعظ چه رقمی پیدا بکند، زیری مطالب هوا و هوس هست، یه واعظی که بتوند با هر ترفندی شده جمعیت رو جمع بکنن، ولو با ادا و اطوار و فیلم در آوردن باشه، بازی کردن فیلم باشه، جمعیت رو جمع بکنه. ولی اگر دنبال واعظ و موعظه هستید، به جد از روی دلتون نگاه بکنید، اگر دنبال موعظه هستید، محلت الاموات من احسن العظات، محله اموات از بهترین موعظه ها هست برای انسان، هیچ واعظی مثل اون نیست. یه وقتی سید استاد ما منبر بودن، درسشون تمام شد، میخواستن پایین بیان، روز آخر درس بود که بعدش ماه رمضان بود، ماه محرم یادم نیست، کسی از پایین گفت آیک درس اخلاقی هم گاهی میفرمودید در روزهای آخر درس، یه موعظه میکردید، چه شد امروز؟ ایشون همطور که پاشون گذاشته بودن بیان پایین، فرمودن بر این که کفا واعظن بالموت، گفتند آمدن پایین، بهترین درس اخلاقی هم گفتن با همین کلمه، کفا واعظن بالموت، مرگ برایتون بهترین واعظ هست. دنبال چه موعظه‌ای میگردید که بهتر از مرگ باش؟ ببینید پدرانتون رفتن، ببینید مادرانتون رفتن، ببینید عزیزانتون رفتن، ببینید که جوانانی پیوسته دارن زیر خاک میرن. ای جوانها، ای دخترها، ای پسرها، این قدر پنبه غفلت در گوشتون نکنید. ز پنبه شد بناگوشت کفن پوش، هنوز این پنبه بیرون ناری از گوش. رفقای تو رفتن زیر خاک خوابیدن، جوانانی، چه جوانانی، وقت عبرت نمیگیری، نمیترسی که کارها میکنی، عبرت بگیرید از صحنه قبرستان، تا بعد موقع عروسی که میشه این کارها نکنید، توجیه نکنید که یک بار هست. چه میدانی که یک باره؟ تو از کجا فهمیدی؟ کجا میدانی که عاقبت همین به کجا برسه؟ کجا میدونی که فردا این دختر چند ماه نشد که این جوان را به دادگاه بکشاند، مهرش را بخواد اول کار، و چندین بارم این کارها بکنه؟ چه میدانی؟ و چه میدانی که سرطان سراغت نیاد؟ و چه میدانی که زیر ماشین نری؟ و چه میدانی که این زن هنگام زایمان سر زا نره؟ چه میدانی؟ از کجا میفهمی اینها را؟ برو به سوی خدا، با خدا بساز. این قد با خدا و پیغمبر مخالفت کردن عاقبت داره. در هر حال این پنج مطلب راجع به فواید زیارت اهل قبور. اون وقت در اولش داره تو این سه تا روایتی که خوندم که من شما رو نهی می کردم از زیارت اهل قبور. این شاید کسی باشه این روایت رو ببینه، این روایات اصلا براش اشتباه اندازی داره، این که من مکرر این را میگم که هر چیزی متخصص میخواد، هر چیزی دست هر کس نیفته. این در دنیا مقبوله که هر کس تخصصی داشته باش. گاهی از اوقات کتاب روایی بر میدارن یه روایت از روش میبینن، در حالی که اگر یک مجتهد باشه بعد مدت ها روش کار بکنه، آیا سندش چطور است، آیا معنایش چیه. حالا همین جا این روایت اسباب اشتباه برای انسان نمیشه که من شما رو نهی میکردم حالا میگم زیارت بکنید قبور را. پس اشتباه میکردم تا به حال، نعوذ بالله، اینکه با اسمت نمیسازه. این یک نکته ای داره، نکاتی درش هست. یک نکته عبارت از اینه که اوائل مردگان غالبا مشرک ها بودن، پیغمبر اسلام اول نهی میکردن که حالا نرید زیارت اهل قبور، چرا که اکثر اینها منافق مشرک میباشن. ولی نسل که برگشت یه مقداری پیش رفتن، مردگان مسلمان زیاد شدن، فرمود حالا برید برای زیارت مؤمنین. یه توجیه بسیار عالی. اوائل چنان که همه می دانیم قبرستان پر بود از مشرکان، مؤمن کم داشتیم. روز اول مؤمن اول امام امیر المؤمنین حضرت خدیجه کبرا هستن. لذا نهیشون به خاطر این بود که به زیارت قبور مشرکین نرن. و اما بعد که مردگان مؤمن زیاد شدن، فرمود برید زیارت بکنید. یه توجیه دیگر عبارت از اینه که اوائل ممکن بود اگر می رفتن برای زیارت اهل قبور، عرض می کنم که می دیدن که اینها از بین رفتن، کشته شدن، امثال اینها، دیگه تمایلی به جهاد نشان نمی دادن. ولی بعدن سربازان اسلام خیلی فراوان شدن، جوانان فداکار که جانشون در کف بود و می آمدن میدان جنگ. اون روزی که وحشت این بود که مردم از مرگ بترسند و برمند و به جهاد نیایند که نکنه فردا نقش خاک بشن، اون روز نهی کردن. ولی زمانی که مجاهدان اسلام قوی شدن، سربازان جن برکف فراوان شدن، امر فرمود که زیارت کنید اهل قبور را. اینم یک نکته. دو تا نکته هم در این جد که چرا قبلا نهی میکردن بعدا امر فرمود. ولا تقولوا هجرا، این آخرین روایت عجیبه، هجر نگویید، زیارت اهل قبور برید، دنبال مردگانتون باشید، ولی هجر نگید. این مثلی که الان زمان ما پیش چشمان پیغمبر بوده که غالبا مردگان را میکنن یه وسیله برای تفاخر خودشون، حتی گاهی از اوقات یه مطالب ساختگی که اصلا این مرده اصلا تو این صراط نبوده، میگن آقا مطالبی. یکی از آیان علما مرحوم آقای روحی بودن در قم، رضوان خدا برشون باد، از علمای خیلی عالی قد بود. ایشون فرموده بود رفتم شیخان برای فاتحه یک آقایی که از دنیا رفته بود. خب این آقا یک محدودهی داره، دست عوام که بیفتد هر چی شد دیگه. گفت فرموده بود به واسطه نقل می کنم که دیدم رو قبلش یک القابی نوشته که اصلا این در اون مراحل نیست. فرموده بود فاتحه هم نیومد، فاتحه نخوندم، پاشدم آمدم بیرون. این طور است آقا، هر چه شد هر تعریف بی جای دیگه وا ویلاگاه از اوقات به منبرم سرایت میکنه و چه بگویم نمیشد همه چیز رو گفت. نمیدونم آبادان کجا منبری برای فاتحه یک آقایی نرسیده بود، دنبال یک کس میگشتن، یک کسی هم از تو خیابان بد میشد بهش گفته بودن بیای منبر برو برای فران مردهی که از دنیا رفت. ناشناخته نه برنامه بهش که بداندی کیه چه کاره است، آمده بود اونجا و منبر رفته بود. بله این آقا ما شبهایی با ایشون بودیم، شبهایی تا به صبح. بعد گفت آقا این زن بوده، اصلا این مرد نبوده، چی داری میگی؟ ندانسته تعریفهای بی خودی، تعریفهای بی جا، چقدر بعد این مطالب را مراعات بکنیم، چقدر اینقدر اینجا مطالب دارم، نکاتی از بزرگان دین، بعد محدود بشه این مطالب برای خاطر چهار قران پول که مرگ برای پولها باد، که چطور انسان را بی تقوا میکنه. هر چی شد هر تعریف بی جای از هر کسی، گاه یه وزنه علمی را سبکش میکنن، یه وزنه علمی را هیچ ارج نمی نهن، گاهی هم یک کسی را می برن بالا چنان که گویا آسمان سوراخ شده و از اونجا پایین افتاد. هجر نگویید در باب مردگانتون. وقتی مرحوم والد ما از دنیا رفته بودن، همطور که اینجا شما اظهار لطف کردید، در مسجد نو هم یه فاتحه گرفتن. این که از آیان منبری های خوب میخواستن منبر برن، به من گفتن که یه مطالب راجع، گفتم فقط مصیبت امام حسین برایشون بخونید، همین کافی است. این چه حاجتی که این قدهی بالا برو پایین بیا، اینا تمام میشه، این چهار صباح دیگه فراموش میشه. اینا الانش کیفی داره برای بازموندگان، چهار صباح دیگه تمامی مطالب از یاد میره. عبرت بگیریم آقا، عبرت از صحنه قبرستان. هجر نگوییم، حرفهای بی جا، مطالب نپخته نسنجیده به زبان جاری نکنیم. و در آخر این نکته را مرحوم محدث قومی اعلی الله مقامه در حالات حضرت موسی بن جعفر به مناسبتی نقل می کنن، میگن رسول خدا ارواحنا له الفدا در میت اصحابشون می آمدن، ناگهان از ابصر جماعتن، جماعتی به چشمان رسول خدا آمد. درست حواستون باشه به این کلمه، اینها تو ذهنتون بمانه. بنده دیگه در اینجا از سابقم تو ذهنم بوده که این مدارات منبر و امثال ندارم، بلکه صورت بحث داره، لذا گاهی مطالب علمی رو مطرح میکنم اینجا. دلم میخواد که رفقا توجه بکنن، یه تشریفاتی نباشه، این برنامه سال ما هست که در اینجا اون مقداری که حالا من میتونم در توانم هست یه بحثی داشته باشم، نهج البلاغه، تفسیر، امثال ذالک. حالا این قضیه رو بشنوید، رسول خدا با اصحابشون میرفتن خارج شهر علی الظاهر که ناگهان یک جماعتی به نظر رسول خدا آمد. اون بزرگوار فرمودن الا مجتمع او هذه الجماعه، قریب بین اینها بر چه چیز جمع شدن، چه جریانی است که این گروه با هم اجتماع کردند. کسی آمد گفت یا رسول الله الا جنازتن، اجتماع کردن بر جنازه‌ای، و قبر یحفرونه، دارن قبر میکنن برای یک کسی که از دنیا رفت. برای ابن عازب ناقل این روایت است، میگه تا این را شنیدن فبدر مسرعا، رسول خدا مبادرت کردن مسرعا در حال سرعت و شتاب رفتن به سوی اون جنازه. میگه من آمدم پیش روی ایشون نشستم ببینم چه کار میکنه. حرکات بزرگان آبد زیر دقت قرار داد، نظر دقیق. و چه بگویم یه خارجی در هلند کتابش را دادم، من که نمیتونستم درست بخونم، یکی از این اصلا نمیتوانستم بخونم، اون رفیق من میخوند و ترجمه میکرد. آمده بود این خارجی به قم بعد از انقلاب، پیروزی انقلاب، رفته بود منازل علما، از جمله سید استاد ما را اسم برده بود، چند تا از این اعاظم و تراز اولها را، دو نفر سه نفر از تراز اولها، امام و ایشون شاید یکی دو نفر دیگر، حتی تا عینک ایشون نوشته بود که عینک زخیمی بر چشم داشتن، یه میز جلابشون بود، مطالب نوشته میشد، تا ایشون امضا نمی کرد اعتبار نداشت، همینقدر که مهر می کرد این دیگه برای همه جا نافذ بود. پرده جلاب اتاقشون یه پرده سفید ساده ای بود، تمام این جهات را با دقت نگاه کرده. و ما همینطور بله چقدر مرجع میبینیم، چقدر عالم، چقدر بزرگ، آقای بروجردی، امام، این بزرگان دیگر، و اصلا و ابدا دنبالی نیستیم که حرکاتشون سکناتشون به دست بیاریم. میگد من رفتم نشستم جلو رسول خدا ببینم چه کار میکنه. فبکا، شروع کرد گریه کردن، اولا داره که زانو زد مقابل قبر نشست، این اولا، و شروع کرد به گریه، آنچنان گریه کرد حتی جفت تراب، تا وقتی که خاک ها جلابشون در اون محدودهی که جلابشون بود خیس شد از اشک چشمان رسول الله. و ما یک بار در عمرمون اینطور رفتیم قبرستان، وقتی که کار تمام شد دفنش کردن، بعدن رسول خدا رو کرد به اصحاب، فرمود اخوانی لمثل هازا فاعدو، اخوانی لمثل هازا فاعدو، ای برادران من برای این طور جایی آماده بشید. چقدر غافلید، چقدر غافل، لمثل هازا برای این طور چیزی، برای این طور جایی مجهز و آماده بشید، نوبت شما هم خواهد رسید. کلام رسول الله دیگه، عرض ما تمام شد. خب امروز اگر آخر ماه باشد، که آخر ماه سفر بنابر مشهور شهادت جنگداز مولای ما حضرت علی ابن موسی رضا روحی و ارواح العالمین له الفداست، و خوشا به حال کسانی که موفق شدن امروز کنار قبر علی ابن موسی رضا، و خدا این توفیق را به اهل قم داده که همینطور که در برابر این بانوی معظمه عرض ادب دارن، در سال شاید مکرر میرن برای زیارت حضرت رضا علیه السلام. ثواب زیارت ایشون هم از اون مطالبی است که انسان را متحیر میکنه و سرگردان میکنه که این چه مقامی است در نزد خدا داره این بزرگوار، که مظهر جلال اهل بیت عصمت و طهارت علیه مصلات و سلام شده. اون بزرگوار را از مدینه خواستن، اون سیاست‌های باطل و شیطانی خودشان حتی ولایت عهد بیشون تحمیل کردن، فرمود من که نمیمانم ای مأمون، من بعد از تو نیستم، چه ولایت عهدی؟ اصرارن در اصرار، به طوری که حتی تهدید کرد امام رضا علیه السلام را، ای جز سیاست و الا حجت بالغه خدا، میگه من میدانم که بعد از تو نیستم، این چه ولایت عهدیست که به من بدی؟ برای کار خودشون، برای اینکه خودشون در جامعه جا بیندازن، جای قدم خودشون را محکم بکنن، لذا گاهی از اوقات هم ایشون تو محاضیر قرار می دادن. وای از اون روزی که یه بزرگی در محضور قرار بگیره، بداند این کار مربوط به اونیست ولی تحمیل بکنن بر اون. لذا گاهی از اوقات ظهر از نماز جمعه که برمی گشتن، معلوم میشه که می رفتن اقتدا می کردن به اون ناپاکان در این طور شرایط. اون وقت وقتی برمی گشت، عرق از پیشانی مبارک حضرت رضا جاری بود، غبارآلود، وقتی می آمدن خانه غبارآلود و چشمان پر از اشک، می گفتن خدایا اگر راحتی من در مرگ من هست، خدا مرگم را برسان. حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام چه بلاهای، اولیاء خدا دچار چه شرایطی میشن، با چه کسانی سر و کار پیدا میکنن، با یه کسانی که نه ایمان دارن، نه تقوا دارن، نه وجدان دارن، با اینطور افراد. و بالاخره حضرت امام علی ابن موسی رضا آخر کارم به دست همین ناپاکی که اینقدر اظهار علاقه میکرد به علی ابن موسی رضا علیه السلام، به دست او مسموم شد و مسمومن از دنیا رفتن. و همین بس در اعراضشون، در ناراحتیشون از اون حکومت و دستگاه و تشکیلات که فرمود در خانه را ببندید، کسی نیاید برای دیدن من. مرحوم آقای کمپانی در اشعارشون یه جمله ای دارن که از سابق یادم هست، خیلی تأثیر باره، که وقتی این سم در جانون بزرگوار اثر کرد، چه می کردن، چه استرابی، چه التهابی، چه آتشی در دلشون روشن شده بود و شعلور شده بود. میگد تقطعت امعاؤه بالسمی، تقطعت امعاؤه بالسمی، فدا نفسی و ابی و امی، پدر و مادرم به فدای اون بزرگواری که امعاء او از سم قطع شده بود و در دیار غربت غریبان تک و تنها جان داد. آخر کار با سلط میگد یه آقای رو دیدم بزرگواری در سنین کودکی، ولی آثار بزرگواری و کرامت انسانی از چهره او آشکار بود. آمد و وارد شد، رفت در حجره پدر بزرگوار، دیگر اونجا چه مطالبی رد و بدل شده خدا می داند. وارث سریر امامت است و دای امامت را به امام جواد سپردن و تجهیزات حضرت در عالم معنا به دست اون بزرگوار انجام شد. و این یک مطلبی است که شیعه اعتقاد بهش داره که امام معصوم باید به دست امام معصوم، به دست معصوم و پاک از گناه تجهیز بشه، چنانی که علی ابن الحسین زین العابدین در کوفه بودند، ولی بنی اسد دیدن یه آقایی با جلالت قد از ناحیه کوفه می آید. کیست؟ معلوم شد علی ابن الحسین زین العابدینه، برای تجهیزات پدر آمد و لذا در تمام جنازه ها دیگران شرکت کردند، اما نوبت به یک بدن که رسید همه را کنار زد که این امانت الهی است، این ودیعه آسمانی است، باید به دست زین العابدین دفن بشه. خدایا این بدن چه بدنی است، بدن نازنین ابی عبدالله الحسین. اما الدنيا فبعدك مظلمة و اما الاخره فبنور وجهك مشرق. پدر جان دیگه بعد از تو دنیا تیره و تاره، دنیا در نظر من تاریک، اما آخرت به نور جمال تو روشن گردید و تابناک شد. صلى الله عليك يا أبا الحسن يا علي ابن موسى الرضا.